السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. این آیه آخر از سوره کهف، 110 تا آیه داره. انقطاعی که دین اسلام خیلی روی او صحبت داره، یک مرحله انقطاع زاهدین هست و مرحله دوم او انقطاع مخلصینه. انقطاع زاهدین این است که انسان جوری از دنیا کنده بشه که جسم او تو دنیاست و داره استفاده میکنه از دنیا، اما دل او شوق به کمال، شوق به رسیدن به خدا داره. نشانش هم اینه، چون اینا سخته، هم فهمیدنش بعد عمل کردنش که سخت‌تر. اما نشانه میگیم، نشانه اینه که وقتی از منافع دنیا، لذت‌های دنیا نصیبش میشه، خوشحال نمیشه، اما استفاده میکنه. وقتی هم لذت‌های دنیا ازش گرفته میشه، ناراحت نمیشه، اما مواظبت میکنه. یعنی اینطور نیست که چون مواظبت نکرده از دستش گرفته شد، مثلا پول رو داره پاره بکنه، لباسشو مثلا گلی بکنه، خودروشو بذاره در اختیار سارق به دزد ببره مثلا. نه، جسمش تو دنیاست، وظیفه دنیایشه که حفظ بکنه، حفظ میکنه، اون بالاخره با حفظ گاهی گرفته میشه. وقتی گرفته شد ناراحت نمیشه، چون اصل برای او اون پروردگاره. اون اگه یه پله بهش نزدیک بشه خوشحال میشه، یه پله ازش دور بشه نگران میشه. این مرحله انقطاع زاهدین هست. انقطاع زاهدین وقتی به نهایتش میرسه، وارد انقطاع مخلصین میشه. و مخلص کسی رو میگن که خودشو خالص کرده برای خدا. و میدونید تا انسان زهد رو رد نکرده باشد، اینور ناخالصه، یعنی قاطی داره محبت خداش قاطی دارد با محبت دنیا. پس باید اول دلش از دنیا کنده بشه تا وقتی که میخواد وصله به خدا بشه دیگه تو اتصال به خدا مخلوط با چیزی نباشه دل او. دل او فقط صاف خداست. این انقطاع مخلصینه. تو تعبیر مخلص یه مخلص هم داره و هنوز من ندیدم، محققین خیلی میگن اما درست تعریف دقیق ازش نکردن. حتی شخصیت های بزرگ مثل حضرت امام اسم میارن تو بحث اینجا اما دقیق تعریف نکردن که بالاخره منظور از مخلص و مخلص و فرق این دو چیه. لذا از این جهت ما دو تا تعریف میخواییم برای هر کدامش بکنیم. دستمون از این جهت بازه. اگر یک تعریف بزرگان کرده بودن همون تعریف رو میگفتیم، اما ظاهرن حالا یا به وضوح گذاشتن که همچین واضح هم نیست. به هر کیس بگه مخلص و مخلص تعریف با ما وقت میبینید که نمیتونه درست بیان بکنه زوایای او رو. تعریف اولی که از مخلص میکنیم، اولا توجه دارید مخلص و مخلص اسم فاعل اسم مفعوله. مخلص یعنی خالص کننده، مخلص یعنی خالص شده. اما خب این حالا یعنی چه؟ تعریف اول از مخلص یعنی خالص کننده، میگیم کسی را میگویند که سعی و تلاش در خلوص خودش داره، تو مسیر پاک کردن خود، فکر، عمل، تو مسیره. اینو میگه مخلص. خب وقتی میگیم تو مسیره یعنی هنوز به مقصد نرسیده، پس هنوز عملش خالص نشده اما داره تلاش میکنه. من مثال میزنم، اگر فرض بفرمایید 40 روز زمان میخواد برای اینکه من بتونم عملمو خالص بکنم، این 40 روز تا به 40 نرسیده من مخلصم، وقتی به 40 رسید و موفق شدم عملمو خالصش کردم اون وقت میشه مخلص. مثال حسیشم اینه، سنگ معدن رو میندازیم تو کره ذوب‌آهن و فرض بفرمایید 5 ساعت طول میکشه تا کلن این حرارت ببینه و موادش از هم کاملا تفکیک بشه و مثلا اون شمش آهن، آهن خالصش بیاد جدا بشه. 5 ساعت طول میکشه. از ساعت اولی که سنگو انداختیم تا قبل از اینکه 5 ساعت تمام بشه ما مخلصیم، یعنی خالص کننده، اما هنوز موفق نشدیم، یعنی نتیجه جلومون هنوز نیومده. وقتی 5 ساعت طول کشید و اون آهنا تفکیک شد، مواد دیگه رفت کنار، وقت حالا میگه مخلص. یعنی خالص شده. اما ساعت 4 هنوز خالص نشده، ساعت 3 هنوز خالص نشده. من این تعریف رو صحیح میدونم. حالا بیان حضرت امام و دیگران چیز دیگریست، گفتم اونا اصلا تعریف نکردن، اما یه نکاتی دارن تو فرمایشاتشون که نشون میده توجه اصلا به این تعریف نداشتن در کتاب 40 حدیثشون. نمیخوام حالا وارد بحث علمی بشیم، اما همین تعریف اول رو دقت کردی. تعریف دوم مخلص و مخلص. تو تعریف دوم میگیم این 40 روزی که من باید سعی بکنم تا به نتیجه برسم به درجه اخلاص، اصلا من مخلص نیستم. به خلاف تعریف اول گفتیم تو اون 40 روز، اینجا اصلا میگیم 40 روز ما مخلص نیستیم. مخلص خالص کننده عمل است برای کسی که موفق شده است، یعنی بعد از 40 روز. پس این 40 روز شد مقدمه برای اخلاص، و مقدمه مثل وضوعه. کسی وضوع میگن نماز نخونده که منم 40 روز تلاش کردم تا تونستم عملمو خالصش بکنم دیگه، قاطی نداشته باشه. اولین روزی که موفق شدم تازه میشم مخلص بعد 40 روز. مخلص که یه مخلصش رو این تعریف دوم زمانیست که عادت پیدا کنم به خلوص، یعنی یه چند روزی بگذره و من تو بحث خلوص همینطور موفق باشم، یک هفته 10 روز عمل خالصانه که انجام بدم بعد 40 روز. اون 40 روز مقدمه بود، هیچ. از روز 40م که موفق شدم خالص کردم عملم رو، حالا این 40 تا 50، یعنی در واقع 10 روز عمل خالصانه انجام میدم تا یواشاش عادت و ملکه من میشه. اصطلاح میگن خلق، تو علم اخلاق میگن خلق، تو فلسفه میگن ملکه. اونجایی که حال و ملکه رو تعریف کنن تو فلسفه، اونجا میگن ملکه. روانشناس هم که عادت بهش میگن. این وقتی که عادت پیدا میکنیم میشیم مخلص، یعنی اونجا از نظر اخلاقی دیگه پذیرفته شد که این خلوص جزء صفات روحیه ما شده. تون مثال سنگ معدن که زدم اینطور میشه، وقتی سنگو میاندازیم تو کوره و حرارتش میدیم، گفتیم 5 ساعت طول میکشه. این 5 ساعت ما مخلص نیستیم، تازه داریم تلاش میکنیم، مقدماته. اما این عادته نیست، مقدماته. این تازه اونجا باید مقدمات تمام بشه. 5 ساعت که رد شد دیگه آهن خالصش میاد این طرف، از اون لحظه اول تازه میشیم مخلص. و مخلصش اینه که یه زمانی بگذره، یعنی آهن حالا داغه، ممکنه باز کج بشه، ممکنه یه دوره یه چیز مخلوطش بشه، بگم یه 2 ساعت 3 ساعت. بلکه بعد از اینکه از کوره در اومده آهن خالصه، یه چند ساعتی طول میکشه تا مطمئن بشیم چیزی مخلوطش نشه و این همینطور بماند و همشه مخلص. منطقه اونجا چون آهن عادت ندارد یه مقدار تشبیهش سخته. اما تو مثال انسان اینه، این دوتا تعریف رو میشه برای مخلص و مخلص بکنی. اما یه تعریف سومی هم قدیم ما میگفتیم، شاید 20 سال پیش بحثایی که قبلا داشتم اون رو هم اشاره بکنم که قبلا مخلص و مخلص و ما اینطوری معنا میکردیم، حالا شاید بگین تعریف سوم شد. و اون این است که مخلص از نگاه ماست، مخلص از نگاه پروردگاره. اگر ما داریم تلاش میکنیم عملمون رو خالص بکنیم، ما مخلصیم. اگر خداوند ما رو پذیرفت و گفت فلانی انسان خالصه، وقت ما میشیم مخلص، خالص شده نزد پروردگار. حالا این تعریفای علمی بود، زیاد فایده عملی نداره. اون چه فایده عملی داره اینه که ما بالاخره باید ولو 40 روز ولو 40 ماه طول بکشه، باید سعی بکنیم عملمون رو خالص کنیم. عمل وقتی خالص شد مؤثر در تربیت ماست، و عمل خالص عملی رو میگن که قربت الله برای خدا داره انجام میده. ما برای این که قربت الله هم بگیم چیه، میگیم عملی رو که میخواییم انجام بدیم 3 مرحله داره. اینا رو واضح میگم چون هی تکرار میکنیم قربت الله و تو نیت نماز اینا خودمونم نمیدونیم دقیقا چی، اما یه بار که بازش بکنیم حق مطلب مشخص میشه. این 3 مرحله ایناست. مرحله اول امر الهی است، خداوند فرمان میده که 3 رکعت نماز مغرب بخون، 4 رکعت نماز عشا. این فرمان باید باشه. این مرحله اول اگه حذفش کردیم اصلا همه بحثا میریزه به هم، ما دیگه نداریم قربت الله. اینه حتما مرحله اول اینه که باید خداوند فرمان بده. مرحله دوم امتثاله، ما میایم این امر خدا را اطاعت میکنیم، بهش میگیم امتثال. مرحله سوم اینه که در اثر امتثال به خدا نزدیک میشه. این نزدیکی نزدیکی جسمی نیست، نزدیکی بنای جایگاه منزلته که تو عربی بهش میگیم زلفا، و تو نیت میگیم قربتن الالله. قربت از کلمه نزدیکی دیگه، یعنی ما با این عمل داریم به خدا نزدیک میشیم. کی نزدیک میشیم؟ گاهی وقتا تو رساله ها مراجع میگن امتثال امر خدا. امتثال مرحله 2ه، قربت الالله مرحله 3 هست. اینا با هم فرق میکنه اما دیگه تسامح میکنن و همتون میگن. و حتما کی مرحله 2 و 3 هست؟ وقتی مرحله 1 باشه. مثال عامیانش هم اینه که پدر به فرزندش میگه برو نون بگیر. یعنی 3 مرحله اینه، اول پدر امر میکنه، مرحله دوم این فرزندش امتثال میکنه، مرحله سوم در اثر امتثال به پدرش نزدیک میشه. باز میگیم نزدیکی جسمی نیست، قبلا که تو همین خونه بودیم پدر پسر توی خونه هستن، چه نون میگرفت چه نمیگرفت. وقتی هم که نون نگیره با باز میاد تو همین خونه این پسر، اما دور از پدرش. پس اینجا اصلا بحث نزدیکی و دوری به معنی منزلته. که این فرزند پیش پدر جایگاه داره وقتی فرمان او رو اطاعت میکنه. اما اطاعت فرمان خودش قربت الله نیست، این مرحله دوه. مرحله دو علت میشه برای مرحله سه. یعنی وقتی اطاعت میکنه، امتثال میکنه، سبب میشود برای اینکه به خدا نزدیک شود. حالا که نزدیک شد، اینو میگیم قربتا الالله، یعنی نزدیک شد به سوی خدا. این سه مرحله است. حالا عرضم تو بحث خلوص اینه، ما اگه میخوایم قربت الالله برامون به وجود بیاد، یعنی تو دل خدا جایگاه پیدا کنیم، که حرف زشتی بود زدن دل خدا، اما دیگه حالا باید عامیانه حرف بزنم تا معلوم بشه، پیش خدا میخوایم جایگاه پیدا کنیم، راهش عمل خلوصه. یعنی وقت من یه کاری انجام میدم ریایی برای شما، میخوام شما ببینید تعریفم بکنید، به خدا نزدیک نمیشم، به شما دارم نزدیک میشم. اون وقتی که مثلا یک زحمتی براتون میکشم، پولشو میخوام ازتون بگیرم، اینو کجا میخوام بگم خالصه؟ یا حتی پولشم نمیخوام بگیرم، اما میخوام شما تعریفم بکنید، یک کاری براتون میکنم، میخوام شما بفهمید. معلومه پس با خدا معاوضه نکردم، با شما دارم معاوضه میکنم، دارم کار انجام میدم تا شما از من تشکر بکنید. پس قربتن الیکم شد، یعنی به شما نزدیک شدم، تو دل شما جایگاه پیدا کردم. اگه میخوام نزد خدا جایگاه پیدا کنم، عمل باید خالص برد بالا. عمل خالص چیه؟ فرمان خدا رو ببینم به چه عملیه، اون فرمان رو امتثال بکنم، نتیجهش قربته. این سه مرحله ای که گفتم، مرحله یک و دوش در اختیار منه، مرحله سهش ندیگه، اثریست که خدا به من میده. یک و دوش با منه، یعنی باید برم تلاش بکنم ببینم خدا به چه عملی دستور داده، به چه عملی دستور نداده. مثلا نماز پنج رکعتی هیچ وقت نگفت، نماز چهار رکعتی گفت. این در اختیار منه، باید برم تلاش بکنم خدا به چه وضوعی دستور داده، وضوعی که ما میگیریم یا وضوعی که اهل تسنن میگیرن. باید بررسی کنیم کدوماشه، ما داریم وضوعی درست میگیم یا اونها، که بعد بعضی این حاجی هایی که میرن مکه میگه نکند اینا درست میگه، یه نکند میگه کل عملشو خراب میکنه، متوجه نیست که حجش رفت تو هوا، حتی تو هوا بود. اینه که این طوری انده اصلا اعمالشون قاطیه، درست نیست، هنو نرفته فرق شیعه و سنی تحقیق بکنه، حالا اونجا مواجه میشه با یه زواهری، میگه نکنه اینا درست میگه. خیلی پس حج دن باطل، نماز دن باطل، برو هر که میخوای بکن، مگر خدا رحمش بکنه. اما این دین نیست، دینا گفتن برید تحقیق بکنه، بررسی بکنه. مرحله یک و دو با ماست، یعنی تحقیق بکنیم امر به چه عملیست، بعد عملمون امتثال همون امر باشه. این دوتا با منه. سومش اثره، اثر رو خدا میده. یعنی چه؟ یعنی من نزدیک میشم به خدا، گفتیم قربتن الالله بهش میگه. اون نزدیک شدن رو من مثال اینطوری بزنم، ما میریم وضوع میگیریم، در اثر وضوع گرفتن یک نورانیتی برای ما حاصل میشه، دید وضو در اختیار منه، نه اون نورانیته. من که نوره رو بر خودم نیوردم که، نور خدا بهم میده. اون کاری که در اختیار من این وضو گرفتنه، که قبل از وضو گرفتن باید امر رو ببینم. مرحله اول امر، مرحله دوم امتثال این امر، مرحله سوم اثرشه. این اثره همون قربتن الالله بهش بگید، که گاهی میگیم نور برای من ایجاد شد. خیلی خوب، حالا اینا یه نکاتیست، از این بذاری ردشم، اما خیلی مهمه. این اثر عملی بر ما داره. هر جا میخواییم به خدا نزدیک بشیم باید اون کار خالص برای خدا بکنیم. روایت داره تو اصول کافی که خدای متعال میفرماد انا خیر و شریکه، من تو شریک ها بهترین شریکه. منظور اینه، دنبالش منظورش رو مشخص میکنه که چی. گد هر بنده ای عملی رو انجام بده برای من و شریکم، کل عمل رو من میدم به شریکم. من خوب شریک هستم، هیچ شو خدا بر نمیدارم، همشه میدم به شریکم، همشه شما بردار. بعدم روز قیامت به اون بنده میگم برو همه صاحبش از اون شریکم بگی. یعنی اگر فرض کنید نماز خوندم، هم برای خدا خوندم، هم برای نشون دادن به مردم، این مردم شدن شریک خدا دیگه. روز قیامت نصف و نصف نیست که بگم نصفی صاحب از خدا بگیرم نصفی از مردم. نه، خدا این متعال میگه من خوب شریک هست، منصفانه کار میکنم، هیچ چیشو من ور نمیدارم، همشو میدم به همون مردم، میگم صاحب اینو بدید. مردم که صاحب بهش دادن، چرا؟ چون میخواستن تعریفشو بکنن که همونجا تو دنیا دیگه، تو آخرت چیزی کسی طلب از خدا نداره ده. اونجا مثلا آقای ادیسون هر چی میخواست مشهور بشه تو دنیا شد دیگه، دیگه چی میخواد دیگه؟ تو آخرت دوباره از خدا یه چیز دیگه میخواد؟ میخواستی مشهور بشی شدی، میخواستی تعریفت رو بکنن، به تعبیر قانون لسان صدق فی الآخرین، هر چی میخواستی تعریفت رو بکنن آیندگان کرده دیگه. بهش برای چی میخواد؟ بهش میگه ایمان داری به خدا، بیاورد تو بهش. اگه ادیسون گفت خدا یا من تو رو قبولت داشتم تو دنیا، بفرمایید. فقط وقتا هم که خدا به دستورات خدا رو متعهد کرده باشه، و اما اگه قبول نداشته، من نمیدونم، اگر اسم میگم، اگه فرض کنید آقای ادیسون این همه خدمت هم کرد، اما فرض کنید خدا رو قبول نداشته، روز قیامت دهنش آوا نکنه یا بگه بهشت چه نعمت های خوبی است، منم میخوام برم. بهش مالی کسیست که خدا رو شناخته، عمل خالص انجام داده، خالص قاطی نداشته باشه. حالا میخوام خدمتتون بگم، سلام علیکم، تو روایت دارد الابقاء و العمل حتی یخلص اشد من العمل. اینم ترجمهش یه مقدار سخت. ما عملو باقی بگذاریم تا خالص بشه، این سخت‌تر از انجام خود عمله. آیا حدیث اینطوری معنا کنیم یا یه جور دیگه معنا کنیم؟ اون عملو باقی بگذاریم تا خالص بمانه. فرق چی شد؟ اون جمله قبلی خالص بشه معنیش اینه که این عمل یواشاش داره خالص میشه. باقی بذاریم عملو تا خالص بشه، یواشاش خالص بشه، این یه معنا. معنای دوم اینه که نه، خالص بود از اول، الله اکبر نماز که گفتیم خالص بود، تا آخر نماز خالص بود. این عمل خالص رو نگهش داریم، بعد نریم این ور ور بگو ما یه همچی کاری کردیم. اینم یه معنا. ایناست که محققین هم وارد این بحث نشدن، اینم متاسفانه چیزیست که بزرگان واردش نشدن که این حتی یخلص مراد امام صادق علیه السلام چیه. اما اون چی که می دانم اینه، اینو باید از خود ائمه علیهم السلام سوال بکنیم. اون چوری که می دانم اینه که باید عملمون قاطی نداشته باشه. شما یه لیوان آب می خواهید ببرید نزد شخصیت بزرگی، اگه این آب با یه مقدار گل قاطی باشه نمی پذیرن ازتون. یه مقدار کثیف باشه یا آشغال توش افتاده باشه، آشغال هم نه، گاهی وقتا من دیدم آقا داره برنج میخوره، همون برنج که داره میخوره از دهنش یه دونه برنج افتاد تو لیوان آب، کل لیوان خالی میکنه، تو دهنش طوری نبود قاطی بشه، اون لیوان آب میخور تو دهنش تو معده‌اش با اون برنجا با یکیش که هیچی، با 100 تا 200 این برنج قاطی میشه، اون طوری نبود. اما چیه که تو لیوان، اونم از دهان کس دیگه نیست، از دهان خودشه، افتاد تو لیوان آب میره خالی. کارشو من نمیخوام تایید بکنم که کار خوبی کرد یا نه، اما میگم خلوص ببینید چیه، برای ما با خلوص اهمیت داره. میگه دا آب که میخوام خالص باشه، برنج میخوام اونم خالص، حالا تو برنجا یخت آب بریزه برنجا رو نمیخوره، نه چی شله شده ازم چی. یکی شوخه میگه میگه تو معده که میره اینا هر کدوم یه مخزن جدایی داره، آب میره تو آب دونی، برنج بره تو برنج دونی، بعد چایی که میخواییم بره چای دونی، هر کدوم جدا جدا دریچه داره میره درش قفل میشه بسته میشه. شوخه میده اینطوره نیست. میخوام بگم ما چی تو یه لیوان آب رو دوست داریم هیچی توش قاطی نباشه. خدای متعال هم میگه عملی که برام میارید هیچی قاطی نداشته باشه. یعنی وقتی من میخوام یه خدمتی به شما به خصوص بکنم، یک میخوام نماز بکنم اونجا سعی میکنم برای خدا باشه، اون وقتی میخوام برای شما خدمت بکنم دوست دارم شما هم بفهمید و یه تشکر از من بکنید، همین کار خراب میشه. اینجا باید خیلی مواظب باشه. لذا این کلمه لا نوریدو تو آیه، لا نوریدو باز معناش واضح نیست، اما امام صادق علیه السلام قسم میخورن که لا نوریدو زبان قال نیست، زبان حاله. چون علامه طباطبایی هر دو احتمال دادن که احتمال زبان حال باشه احتمال زبان قال باشه، اما نه اینطور نیست، روایت داریم. یعنی لا نوریدو اینه، داستان اهل بیت از آیه 89 سوره انسانه که قاعدتا بهش آشنا هستید. وقتی که سه شب افطارشون اهل بیت دادن به مسکین و یتیم و اسیر، میگفتن لا نورید و انما نطعم و کمله و چلا، یعنی خالصانه ما داریم میدیم، ما داریم اطعام میکنیم، میخوایم وجه خدا صورت خدا به سمت ما متمایل بشه، یعنی خدا توجه به ما بکنه. دنبالش بگه لا نورید و من کن جزا ان ولا شکورا. حالا لا نوریدو رو دو تا ترجمه میشه برش کرد. یکی این که به اون فقیر و مسکین میگفتن ما اراده نداریم، یک. دومی که به فقیر مسکین هیچی نمیگفتن، تو دلشون میگفتن ما تصمیمی نداریم. خیلی فرق کرد. لا نوریدو من کن اگه به فقیره بگن معنی میشده، به اون میگفتن ما از شما نه جزا میخواییم نه شکر. نونه که بهش میدادن گفتن لا نورید و من کن جزاءن ولا شکر. وقتی به زمان میگن اینه. اما اگه تو دل باشه چیه؟ نونم میدادن هیچی نمیگفتن به فقیره، فقیرم گرفت و رفت. اینا میگفتن پیش خودشون لا نوریدو، یعنی ما اراده نداریم که از شما جزا ببینیم یا تشکر بشنویم. اون اولی که میگفتن زبان قاله، دومی زبان حاله. بعضی مفسری میگن هر دو احتمالش هست، در حالی که نه اینطور نه. همچین اون که به زبان قال باشد منته، اگه به طرف بگن ما از شما هیچی نمیخوایم، خود این گفتنش از یه منته. خود چرا بهش میگوی؟ چه قصدی داری که داری بهش میگی؟ قصدتو بگو. چرا خواهی منت سرش بذاری؟ تازه بخواهی اینا متوجهش کنی که ما از شما پاداش نمیخواییم، برای چی بهش گفتی؟ آیه قرآن نمیگه که زبان حال است یا قال، همتون میگه لا نورید و منکم جزاء ولا شکورا. همونه که کار اخلاقی کردن میدونن که این لا نورید و نباید زبان قال باشه. وقتی به روایت هم مراجعه میکنیم، امام صادق علیه السلام میفرمان والله زبان قال نبود، دیگه قسم دارن میکنن. وقتی زبان حال شد دارد من حالا تربیتم میکنه، همچین دارد من رو محدودم میکنه به خلوص، از اون خلوص های درجه اعلا. این دو آتیشه که میگه چیه؟ دو آتیشه میاد این گلا را، برگ گلا میزن تو آب، یه نوبت بخارشو میگیرن، خب میشه گلاب مقطر. بعد که گلابشو گرفتن یه نوبت دیگه این گلابا رو دوره میریزن تو مخزن. بار دوم که این کار میکنن یه مقدار باز تفکیک میشه ناخالصی، اینو میگن دو آتش. ما عملمون باید دو آتشه باشه. حالا دو آتشه میگم چیه؟ سهالات منظورم ها هنوز متوجه نشدی چی میخوام بگم، چی دیگه میخوام بگم. اما الان عرضم اینه که وقتی که ما کار انجام میدیم باید خالص برای خدا باشه، قاطی نداشته باشه. وقتی فقط برای خدا بود و به مردم هیچی نگفتیم، حتی نگفتیم لا نورید و منکم، ما از شما پاداش نمیخوایم، اینم نگون به زبان. وقتی نگفتیم وقت با خدا حرفمونم میزنیم. اون وقتی که میگه تو نیکی میکنو در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. فقط شاعر یه چیز دیگه داره میگه، ما یه چیز دیگه داریم میگه. شاعر چی میگه؟ شاید میگه هر کار نیکی بکنی یه روزی به دردت میخوره، تو بیابان خدا پاداش شده میده، مطمئن باش پاداش بد میده. شاعر اینو داره میگه. اما شاعر این معارفی که حالا ما داریم میگیم که بلد نبوده، که اگه این روایت ها رو دیده بود و دید که مفسرین چی گفتن. حالا ما چی میگیم؟ ما میگیم تو نیکی میکنه در دجله انداز، یعنی وای نسا تو از تشکر بکنه. دجله چون بهش دارد میره یعنی برو، کارو برای خدا کردی، وای نسا، وای نسا تو اون طرف مقابل تشکر بکنه یا پاداشتو بده. پاداشتو از خدا بگیر. شعر یه معنی دیگه پیدا کرد، خیلی هم معناش بالا میره کم کم. اینا اگه ما حواسون تو همه کارامون باشه، تو هر کاری میام انجام بدیم بندازیم تو دجله بریم، مثل اون شهیدی که خدا رحمتش بکنه تو مدرسه مولا عبدالله همجا میدونه امام نصف شب میمد در حجرهای طلبه ها ساعت 1-2 نصف شب میمد و این ظرفاشون که شام خورده بودن بیرون گذاشته بودن و میبرد میشست و میمد میذاشت در حجره میره ساعت طلبه که پا میشد برای نماز شبش نماز صبح در حجره باز کرد دید ظرفاش شسته تمیز. این تو نیکی میکنه در دجله انداز ببینید این معنا رو من دارم میگم، نه اون معنی که شاعر گفت. شاعر دنبال پاداشش گفت، گفت بدون خدا یه روز تو بیابان پاداش من میگه نمیگم ول کن. تو نیکی میکنه در دجله انداز یعنی وای نسا بفهمن کی بود، بنداز دجله بره، با خدا داری معاوضه میکنی. وقتی کار خالصه اینه. من برای اینکه شب جمعه هم هست یه استفاده اینطوری بکنم، یکی از دعای خلوص اینه کسایی که بهتون التماس دعا نگفتند و دعاشون بکنید، حتی اونایی که گفتند و موظفید چون یه دین است تا هم که دعای التماس دعا بهتون دارن شما دعاش بکنید. یا مثلا محشر رفتی جای زیارت دعاش میکنید، بعد که میایید حتی بهش بگیدم طوری نیست چون محبت زیادتر میشه، برای محبت زیادتر شدم بگید من اونجا تو مشهد دعاتون کردم به یادت بودم. این خوبه، این ناخالصی نیست. اما خوبترش برای این که خودتون امتحان کنید ببینید اگر دعا کردید به یک کسی و بعد بهش نگفتید آیا نفستون راضیه یا نفس هی قلقلیتون میکنه. وقت به نفس قلقلی میکنه در اینکه برو بگو تو اصلا دعا کردی که بعد بری بهش بگی. این منشه تو دجله ننداخته، این آب راکده انداخته است تو دجله، اما نه دجله که آبش می آبش وایساده وایساده است تا به طرف مقابل بگه که من این کارو براتون که. پس باید من به نفسم مراجعه کنم، اگه قلقلی نمیکنه نه حالا نرفتن بهش بگم، معلومه که با خدا دقیقا را برای خدا میخواستم یه خیری به این آقا برس، یا میدونستم یه مشکل تو زندگیشه دعا که این مشکلش حل بشه، واقعا میخوام، کاری هم به خودش ندارم اصلا بهش هم نمیگم. بعدم که مشکلش حل میشه اصلا خودش نمیدونه دست کجا حل شد کی دعاش کردن. یعنی این کار خالص، خالصتر از این برای مرده هاست. این که میگم شب جمعه اینم خواستم بگم خالص سرش اینه. مرده ها که دیگه نمیان از شما تشکر بکنن، اون دیگه از دنیا رفته، معلومه این دیگه صاف برای خدا هست دیگه. ببینید حاضرید برای یه مرده دور کرد نماز براش بخونید. یه امام جماعتی میگفت ما وقتی میخوایم دو جا نماز جماعت خونیم، دو تا نماز ظهر بخونیم، یه چی این مسجد بعد یه مسجد دیگه، و یه احتیاطی بعضی مراجع میکنند و میگن که نماز دومو نه نمیتونید یه بخونید، بعضی مراجع میگن میتونید که دو تا نماز ظهر امام جماعت هر دو شب همون نماز ظهر است، هر دو شب ادا نه قضا، با اما به شرط که مأمومین فرق بکنند. اما مسئله اختلافیه. ولی این آقای روحانی میگفت که من اون نماز دومو نیت قضا میکنم. خب نیت قضا باید یقینه باشه، یعنی اگه نماز قضای احتیاطی باشه امام جماعت نمیتونه جلو بیسته مردم بشه، مردم که میخوان نماز قضای یقینه اقتدا بکنن امام جماعت هم اگه نماز صبحش یقینا قضا شده میتونه نخونده، بله ولی امام جماعت میتونه نه اون صبحش رو وایمسه قضا نیت میکنه مردم بشه قضا میکنه. حالا این آقا چی میگفت؟ گفت من چون خودم نماز قضا یقینی ندارم، اما تو محله اون یه مداح بود، ایام محرم که میشد دم از امام حسین خیلی میزد اما نماز هیچ وقت نمیخوند. اونو من یقین دارم که ورثه‌شم به فکر نیستن، اینو یقین دارم که نرفتن نماز قضاشو بخونه. پیشون میگفتن من چون میدن این ایام وای میسه شعر میخونه در از امام حسین میخونه در اینا، به خاطر این یه علاقه بهش داشتن رو همین جا، اما نماز نمیخون. و هر وقت میخوام نیت نماز قضا کنن از قضا این نیت میکنه برای این وای میسه میخون. ما امشب چی میگیم؟ میگیم این آقا دارد خالصانه خدمت به اون میکنه، هیچی پاداشی ازش نمیخواد بگیم، نه پول از ورثش میخواد بگیره برای نماز قضا، نه ورثش خبر دارن، نه خودش زنده است که بیا تشکر بکنه. ما رفتم، این هم شد عمل خالص. خب و اما دعا تیشرم بگم چیه؟ دعا تیشر تو گلاب گیری گفتیم چیه، اگه رفته باشید سر مخزنشون دیدید دیگه، اینا دو بار آتیش میزنن به این گلاب و بار دوم دیگه خیلی خالصه. اگه انتو که نشستی یه قدم بیاد جلو آخر اذیت دارن میشه. دو آتیش اینه، دو آتیشه تو اعمال ما اینه که من کارو برای خدا میکنم، تو مرحله اول نماز میخونم و ثوابش از خدا میخوام، میگم خدای برات نماز خوندم، برای مردم نخوندم، خالصه دیگه، برای خدا میخونم و میگم خدا ثوابش بده. حالا ثواب یا تو بهش به هم ثواب میخواد بده بده، برای میگم نماز خوندم برای ثواب بهشتی، یا نه تو همین دنیا میگم پاداششو بده، گاهی تو حاجت دارم نماز میخونم و میگم خدا گرفتاریم حل کن، مریضی ما شفا بده، یا یه مریض دیگه است نماز میخونم که اون شفا پیدا کن، نمیدونم شغل میخوام، زن میخوام، شوهر میخوام، خونه میخوام، از شبت که پول میخوام، ریاست میخوام، امور دنیایی، از اینه که خیلی هست دیگه که وای میسیم نماز میخونیم و دنبالش یه حاجت دنیایی میخوام یا حاجت آخرتی که همون ثوابه. این آتش اوله، یعنی عملو خالصش کردم، آتشش زدم که تسلیه و صلات هم از همین، یکی از معانیش همین است، صلات از همونش تسلیه است، یعنی آتش زدن، یعنی من خودم از غیر نخوام نمازو برای نشون دادن به دیگران باشه، نه یه آتش میزنم و این آتش اوله، همون گلاب است که تو آتش اوله. اما آتش دوم اینه که من همین نمازو وقتی میخونم بگم خدا من هیچی سوال ازت دیگه نمیخوام، من اینو برای خودت خوندم، من خودتم خوندم، چون منم تو دوست داری نمازو وایسم خوندم، لذا میگم خدای نه بهش ازت بخوام، اصلا بهش فرض کن خلق نکرده بود، من بازم نمازو میخوندم. این آتش دومه که اگر کسی بتونه نمازی که میخونه هیچی پاداش نه دنیایی نه آخرتی از خدا نگیره. دیگه خیلی سخته، حالا ما به زبون اینا رو تون گفتیم اما خیلی مشکله که این آتش دوم بزنیم به نفسمون، این نفسمون بشه خالص اینطوری، ولی نفس هی وسوسه میکنه میگه نماز خوب ثواب شو بگه دیگه. خیلی سخت. من برای راهکار عملیش پیشنهادم اینه، برای اینکه آتش دوم بتونیم، چون کسی موفق نمیشه دا از اینجای که برید میدید کار نشد از فلش میکنید و دیگه اصلا میرد تا سال دیگه 10 سالیه یادتون میاد یه همچی بس ما اینجا کرده، نه، برای اینکه از حالا شروع بکنید راهش اینه. من یه مثال میزنم، تو مثال ببینید چی میخوام بگم. یه کارگری که هر روز وای مثل 800 کار میکنه پولشو میگیره، اگه بهش بگن 800 وایسا کار بکن پول نگیر، برای خدا کار میگه برای چی؟ نفسش زیر بار کار مجانی نمیره، این عادت کرده از کار که میکنه پولشو بگیره، عادت کرده نیه. وقت تابش میگن مجانی، میگه نه مجانی بار من پول بخوام. گاهی وقتا میگه بگه نوکرش هم، یه لفظ زشتی هم به کار میبرد که میخواد بگه پول نگرفتن کار زشت است، در حالی که اینطور نیست و خودشو داره گول میزنه. خب چنین کسی که حاضر نیست یه روز 800 وایسه کار بکنه مجانی، به این میگوی ما یه دقیقه دو دقیقه کار مجانی بکن. ببینید مثلا 800 کارشو کرد این کارگر، پولش هم دادیم، بعد میگم این سطل بذار اونجا آخر کار دید باشه دیگه برای این پول نمیگیره. اینجا دیگه نمیگه بگه من نوکرشم. یه کار جزئی رو میشه بگیم که مزدشو نگیر. اگر ما بیایم کاری که برای خدا میکنیم مثل همون نماز بگم کلشو مزدشو نگیریم، نفسمو زیر بار نمیره که مثلا فقیرم من بهش میخوام، یا مشکلات دنیایی دارم مگه میشه من برم جنگکران فقط برای ظهور آقا دعا بکنم؟ اما یه چنین کسی که زیر بار نمیره، اگه بیان بگم بابا نمازتو خوندی ثوابش هم بگیر 800 کاره، بعد میگم یه سجده بکن، یه سجده یه ثواب نگیر براش، بگم یه سجده رو برای خود خدا میکنه و حاضره این کارو بکنه. پس راهکار عملیش اینه ما از شروعش یه کار جزئی رو آغاز بکنیم و بریم جلو. وقتی یه مقدار که رفتیم جلو میبینیم این یه سجده که کردیم شیرین تر از کل نمازی بود که خوندیم، اون نمازی که خوندیم ثوابش رو میخواستیم، این یکی میبینیم چون برای خود خدا بود انگار خالصه، این آتش دوم بود دیگه، ثواب نمیخواستیم. میبینیم این یکی خیلی شیرین تره. وقت کم کم بگم خوبه همه کارم نمی کارو بکن، همه کارم برای خود خدا بکن. اما یه جوانی هم به من میگفت که چه اشکال داشت خدا از اول بهشت خلق نمی کرد، اون که برای خودم نماز بکنه، این که خیلی عالیه. گفتم خیلی عالیه است، اما بدون هیچ کس از ماها نمی کرده می کنه. این نکات که ما داره میگیم اینطوری نیست که گاهی 40 سال 50 سال باید انسان زحمت بکشه این یه دونه سجده یه را ای خودشو قانع بکنه، نفسشو منصرف کنه، ای نفسش که ثواب میخوام بزنه تو سر نفسش بگیدی چی نگو، این یکی میخوام مجانی انجام بده. یه چند بار این کار رو بکنه تا یواشاش عادت بده، اون وقت بعدی 50 سال 60 سال این وقت که افتاده میشه و وقت میگه ای کاش از اول، وقت میفهمد که امیرالمومنین علیه السلام چی گفتن، بل وجد تو که اهلا للعبادت فعبدتک، حضرت فرمودن که من نه برای طمع بهش و نه ترس از جهنم عبادت نکردم، من خدا رو شایسته عبودیت یافتم، دیدم این شایسته از بندگی شو کنه، بایستم جلوش رو پرسه که کرد. خب آیه اول صحبت هم یه اشاره بکنم، یه آیه آخر سوره کهف، این آیه داره به ما بشارت میده که اگه میخوای اون عالی ترین درجه که لقاء خداست میخوای بهش برسی، لقاء یعنی خدا رو ببینی، راهش عمل خالصانه است. یعنی تمام بحثاری کردیم حالا فوری سفره بزرگ پهن شد. چقدر میگه میخوای خدا رو ببینی؟ مجانی که بهت نمیدن یه چه بزن تو دلت که خب شما باید یه قدم سنگینی برداری. راهش اینه، عمل خالص بکن، وقت خدا رو تو دلت میزنن، میبینه خدا رو. تو میگی کارو برای خود خدا کنم، خدا آدم خودش میذاره تو دلت. یه مرتبه میبینی با تمام وجود داری خدا رو میبینی، چقدر شیرین شد. اون وقتی که دیگه در مسیر خدا آبروتون میخواد بره، نگران نیستید. سرتون رو میخواد بزنن، چیدونه. پولتون میخواد بره، لا یخافون فی الله لومت الله. یه باید یه آیه رو بخونیم. فمن کان یرجو، یه آیه رو کسی شبم بخونه سر بیدار میشه. فمن کان یرجو لقاء ربه، هر کس میخواد خدا را ملاقات بکنه، راه چیه؟ فلیعمل عملا صالحا، باید عمل صالح انجام بده. عمل صالح با خالص فرق میکنه ده نه، دنبالش یه چیزی دارد که دوره همون خالص میشد که امشب بحث کرد. ولا یشرک به عبادت ربهی احدا، شریک در عبادت خدا نگذاره. یه وقت ما شریک تو خلاقیت خدا میذاریم، اینا میگن شرک در ذات، یعنی میگیم ذات خدا دوتاست. خب اینا که ما نمیگیم که ذات خدا، میگیم یکی. اینجا قرآن نمیگه شرک در ذات، میگه لا یشرک به عبادت. شرک تو عبادت، یعنی وقتی میخوای نماز بخونی شریک کنار خدا نذار، بگو نماز برای خود خداست. وقتا میگه این نماز برای خود خداست، میشه خالص. من تو دوباره تکرار میکنم، این نماز برای خود خداست، این آتش اوله است که نماز برای خود خدامون، یعنی کسی بهش توجه ندارم، میگم برای خداست. آتش اول همینه که ثواب از خدا میخوام، اما بعد آتش دوم میزنم به همین نمازم، میگم خدا از تو هم ثواب نمیخوام، و دیگه از خدا چی میخوام؟ هیچی، میگم خودتو میخوام. اون جمله زیبای فاطمه زهرا سلام الله علیها که میگن لذت مناجات با خدا منم مشغول کرده است، از این که یعنی غافلم کرده که بخوام از خدا غیر خدا رو تمنا بکنم. یه کسی رفته بود جمکران، دیده بود خیلی شلوغ جمع کردن شب جمعه، شب چهارشنبه. گفت بود یا صاحب زمان، شما الحمدلله خیلی مرید دارید، پس چه ظهور نمی کنید؟ اونم چند هزار نفر اینجا تو جمع کردن، تازه صد برابرین تو ایران و تو کل دنیا، اونا نتونستن بیان، اینا که اومدن اونم چند هزار نفرن، خیلی شلوغه. خلاصه تو دلش اشکال به ذهنش رسیده بود، گفت بود اگه این همه آقا یار داشته باشند یا آقا باید بیانی، بچه ها نمیان. اینا هم زمانهای قبل هم نه اتفاق افته، مرحوم نهاوندی تا قریه لسانشون یه داستان نام کنند از کسی که در عراق بوده، اونم در هله که اونجا هم یه داستانی شبیه این داره، مال مثلا 150 سال پیشه. این داستان مال اخیر است، جمکران مال بعد پیروزی انقلاب. خلاصه ایراد به ذهنش رسود که امام زمان علیه السلام دلیلی ندارن برای تأخیرشون، یه همه یاد دارن، برای چی معطلن؟ دیگه باید قیام بکنن. وقت تو مسیر که میبرد بیاد اصفهان، خواب دید، خود امام زمان علیه السلام خواب دید، از دستش گرفتن بردندش تو جمکران. گفتن اینا که اومدن جمکران، اینا برای حاجت های خودش اومدن، برای من که نمیدن. ببین ما وقت دستشو گرفتن و تو صف هی بردندش و میگه تو خواب میدیدم از کنار هر کی رد میشدم حاجتشو تو کلش میدیدم که این برای چی اومده جمع. دم یکی برای مشکل مثلا خونه اومده است، یکی مشکل بچه نداشت است اومده است اونجا. گریه میکنه به قولی کسی میگفت من گلی گلی گریه میکردم گریهاشو گلی گلی میگفت گلی گلی دارد گریه میکند برای چی؟ برای اینکه مثلا این زن نداره، یه زن خوب میخواد. اون زنه دارد گلی گلی گریه میکند که شوهر مناسب میخواد. اون یکی میگه بچه نداره، گلی گلی دارد گریه میکند بچه میخواد. اون یکی میگه شغل مناسب نداره، گلی گلی. یا اون یکی گریه میکند اختلاف پیدا که اس با خانومش رو چی میگه اومده سونجا جمع کردن اختلافش رو حل کن. وقت میگه تو خواب هرچی آقا منهی بردند از وسط صفوف میبایدند و من این خجالت میکشیدم، خجالت میکشیدم. گفتن اینه، اینا برای حاجات های خودشون اومدن، برای من که نیومده. به زبون میگن الله معجل ولی اگر برای زبون اینطور نیه، حاجات خودشون اومده. نید هنو خالص نشدیم، و وقت هم که میگیم اللهم عجل هنو خالص نشدیم. من تو دعای عهد دو تا جمله دیدم اینا، یکی عجل فرجه وسط دعای عهد، آخر دعای عهد عجل لنا ظهوره. کدوم خالصه؟ اون اولیه عدوش خالص ازا، اما این دومیه میگه عجل لنا زبانی لنا شد. آخرش آقارم که میخوام ظاهر شن میگم بیان برای نجات ما، ما گرفتار شدیم. اما کیست که بگید اون روزی که مردم فرداش آقا ظاهر بشن ولو من نبینم ظهور آقا؟ امشه خالص چیکار دارم به خودم؟ دهه فجر رو بذارید جمله اینطوری بگم. زمان پهلوی ها خیلی ها میخواستن پهلوی از بین بره، منطقه یکی میگه دا پهلوی بره تا ما آزاد شی، یکی میگه پهلوی بره ولو من نباشم. این خالص ولو من نباشم، ریشه این ظالم کنده شد بره ولو آخرین روز عمر من همون روز باشه که اینا میرد و فرداش انقلاب پیروز بشه. مردم راحت شن، یه مصلحتی بیان، یه مقدار این خلوصا. میگم این آتش دوم یه مقدار سخته، ما دیم شب اینا رو عرض کردیم. خدایا توفیقم بده با بروی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به احترام آن مجلل همه ما رو خالص بگردم. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا قرة عین الرسول یا وجیهة عند الله اشفعي لنا عند الله. ای بانوی گرامی امشب شفاعت کنید برای این خلوص ما به هر دو درجه یک و دو. یا وجیهتن عند الله اشفعي لنا عند الله حبيب غاب عن عيني وجسمي وعن قلبي حبيب لا يغيب. أي حبيب يا كبرياء فاطمة جان رفتید و از جلو چشمانم غایب گشتید، اما همیشه به یاد شما هستم، هیچ وقت از یاد من بیرون نخواهید رفت. فاطمه جان، همه خیر من شما بودی، برفتن شما دیگه خیری برای من تو دنیا نیست. گریه میکنم بعد از شما، مبادا عمرم طولانی باشه، ابکی مخافت ان تطول حیاتی. آیا یا بقیت الله، تسلیت میگیم به شما. گاهی هم امام امیر المؤمنین علیه السلام صدا می زدن، مالی وقفت علی القبور مسلمان، مرا چه شده از توقف کردم، ایستادم بالین سر قبور سلام می دهن، اما به ظاهر جوابی نمیشنم. یا الله، قبر الحبیب فلم يرد جوابی، چون شب جمعه است یه جمله بگم از کربلا بگه. سید الشهدا علیه السلام بالین سر عزیزشون علی اکبر سلام الله، همین حالت یأس از زندگانی رو پیدا کرده، نگران شده، نفرین کردن به عمر بسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه یکشف السوء، مال ما رو خالص بگردان، ظهور ولیت رو برسان، ما رو از بهترین احوان انصارش قرار بده، رهبر عالی قدر نظاممون در پناهش حفظ فرما، دشمنان رو نابود گردان، شهدا امواتمون، امام بزرگوار، همه اموات از مؤمنین و مؤمنات در این شب جمعه، همه رو رحمت فرما، مشمول رضوان خودت اونها رو و ما را بگردان، به جاه محمد.